چند آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم که
میگه خانم جگر و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کرد.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده همون
قاطر پسرم بود.
والا در تو قصد مادره.
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه آوای قانون رو میشنوید و بسیار خوشحال هستیم از اینکه در خدمت شما هستیم. موضوع ما ورشکستگی و معضلات حقوقی مربوط به اون هست و قرار است که با جناب آقای دکتر محمد رضا مقیمی، قاضی محترم دادگستری و عضو کمیسیون‌های قضایی دادگستری استان تهران صحبت بکنیم. به هر حال اینکه ورشکستگی چیست، چرا بعضی اون رو توقف مینامند، آیا اشخاص عادی هم ورشکسته میشن یا نه، جنبه کیفری بحث ورشکستگی، آیا امکان این وجود داره که در بحث ورشکستگی موضوعات کیفری هم مطرح بشه، و معضلات پیش روی ورشکستگی و قوانین مربوط به اون از محورهای اساسی است که میخوایم با جناب دکتر مقیمی در میون بگذاریم. راه‌های ارتباطی برنامه هم که میدونید 30035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی هم داشتید با کمال میل در خدمتتون هستیم. بنده مازیار قاسمی گودرزی هستم که اجرای این برنامه رو به عهده دارم. خب ظاهرا ارتباط با جناب آقای مقیمی برقرار شده. جناب مقیمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری تمام بند و شنوندگان عزیز و محترمتون و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات جناب عالی و شنوندگان محترم رو از درگاه خداوند منان دارم. در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگواری فرمودید، خیلی لطف فرمودید. جناب آقای دکتر مقیمی، اینم قابل توجه شنوندگان عزیزان، علاوه بر اینکه بحث قضاوت و فعالیت‌های مختلف در کمیسیون‌های قضایی دادگستری دارن، مؤلف و مترجم هم هستن که به هر حال این بهشون کمک میکنه که اطلاعات جامع‌تری رو هم در زمینه‌های مختلف، حالا از منابع خارجی هم به دست بیارن و این خودش میتونه یک ظرفیت باشه. جناب مقیمی، می‌خوام ابتدا از شما خواهش بکنم که یک توضیحات اولیه و مقدم ماتی رو در مورد ورشکستگی بفرمایید. اساساً منظور از ورشکستگی چیه؟
عرض خدمتتون که ورشکستگی یکی از در واقع نهادهای مهم تجاری هستش که در قانون تجارت و به موجب ماده 412 قانون تجارت مقنن اون رو تعریف کرده و در واقع توضیحاتی رو هم در خصوصش داده و متعاقب اون هم احکام مربوط به ورشکستگی رو اشاره کرده. ورشکستگی بیشتر در واقع میشه گفتش که علاوه بر این که حالا لفظی هست که در قانون به کار رفته، در واقع در عرف هم متداول هستش که گفته میشه شخصی ورشکسته شده. منتها محل بحث اینجاست که این که ما در عرف شخصی رو ورشکسته میدونیم، آیا به موجب قانون هم اون شخص ورشکسته تلقی میشه یا نه، و اون چه که در ظواهر پیداست، تلقی عرفی ما از بحث ورشکستگی همیشه منطبق بر تلقی قانونگذار از ورشکستگی نیست. خیلی اوقات ما در عرف ملاحظه میکنیم که اشخاصی که در واقع سمت تجاری ندارن یا فعالیت تجاری ندارن، وقتی که در کسب و کارشون با مشکل و معضل مواجه میشن و به تعبیری مشکلات اقتصادی پیدا میکنن یا کسب و کارشون اصطلاحاً دیگه اون رونق و چرخش سابق رو نداره یا به تعبیری مجبور هستن که شغلشون رو عوض کنن، بهشون گفته میشه ورشکسته. اما
یعنی عوض کردن شغل میشه ورشکستگی؟
مثلا اگر که رونقی در حالا شغلی که انتخاب کردن نداشته باشن، در عرف این شکلی هستش که ما بین خودمون میگیم که طرف ورشکسته شده. منتها تلقی قانون گذار از ورشکستگی یک تعبیر کاملا متفاوتی هست. همونطوری که خدمتون عنصر قانونی ورشکستگی رو عرض کردم که موضوع ماده 412 از باب 11 فصل اول در کلیات قانون تجارت هستش، آن گذار اشاره کرده که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تعدیه وجوهی که بر عهده او حاصل میشه. خب این ماده نیاز به تعریف و تفسیر داره که هم خدمت جناب عالی و هم خدمت شنوندگان محترم توضیح داده بشه که اون چه که واقعا در حقوق ما به عنوان ورشکستگی شناخته شده در واقع چی هست و آیا این تلقی عرفی ما از ورشکستگی تلقی درستی هست یا خیر.
خب ابتدا باید بریم سراغ اون بحث تاجر و شرکت‌های تجاری. شرکت‌های تجاری که تعریفشون مشخصه، در قانون تجارت آمده و به چه کیفیتی هستن. اما اینکه تاجر چه کسی است، آیا ورشکستگی صرفاً به تجار مربوط می‌شود یا افراد عادی کسبی معمولی هم که فعالیت تجاری می‌کنن اما کسبی جزء هستن، اونا هم در دایره تجار قرار می‌گیرن یا نه؟
دقیقاً نکته بحث اینجا هستش که ما توی قانون علاوه بر بحث تجار لفظ دیگه و تعبیر دیگه هم تحت عنوان کسبی جز داریم. در خصوص کسبی جز قانون گذار صحبت‌های خیلی مفصلی نکرده، ولی ما تا این حد می‌دونیم که در واقع کسبی جز هم فعالیت تجاری دارند، منتها خیلی محدودتر و خیلی در واقع با حالا درآمد کمتر و یا سود کمتر اگر به تعبیر بگیم بهتر هست نسبت به تجار،
یا به عبارتی فعالیت تجاری گسترده ای ندارن.
بله بله دقیقا همینطوره. و فعالیت تجاری گسترده به اون معنی که ما یه شخص تاجر رو که مثلا حالا نگاه میکنیم کتبی جز اینگونه نیستن و براشون یک سقف درآمدی مشخص شده که تفون سقف درآمدی که حالا از طریق مبادی و نهادهای زیربط اعلام میشه، اگر که به اون سقف درآمدی نرسن در واقع کسبی جز تلقی میشن.
درسته؟
اما موضوعی که وجود داره این هستش که در خصوص اشخاص عادی باید حتما بررسی کنیم که آیا اون در واقع شرایط و مقررات لازم در خصوصشون حاکم هست که فعالیت کاری اونها رو فعالیت تجاری تلقی کنیم و بخوایم به موجب اون شخص رو در صورتی که متوقف از پرداخت دیونش بشه ورشکست اعلام کنیم. موضوعی هستش که جای بحثه. عرض خدمتتون که در خصوص موضوع ماده 412 همونطور که از ظواهر ماده هم پیداست، اینجا شخصی در واقع ورشکسته میشه یا شرکتی به تعبیری ورشکسته میشه که تاجر تلقی میشه. اینکه چه شخصی تاجر یا چه شرکتی تاجر تلقی میشه میبایستی در خصوصش مراجعه کنیم به مقدمات در واقع قانون تجارت. ما در قانون تجارت به موجب در واقع مواد 1 و 2 قانون تجارت اشخاص تاجر شناخته شدن که این اشخاص تاجر طبیعتاً اگر که بخوام اینها رو بشناسیم ناگزیر هستیم که اشاراتی بکنیم به این.
جناب دکتر مقیمی اجازه بفرمایید چند تا نکته رو واردش بشیم که اینها رو تعریف بکنیم. اول حالا تاجر رو که در ماده 2 قانون تجارت بهش پرداخته شد و به هر حال مشخص، حالا کسب جز هم اشاره کوتاهی شما داشتید و گفتید خیلی مفصل بهش پرداخته نشده، حالا اینو خیلی ورود نمی‌کنیم بهش. اما بحث این که مفهوم متوقف، مفهوم تعدیه دیون و ارتباط اون با بحث ورشکستگی چیست نکته مهمیه. ممکنه من تاجر باشم، فعالیت تجاری انجام بدهم، شرکت تجاری هم داشته باشم، ملک و املاک، کارخانه، دستگاه، ماشین، وسایل گستردهی داشته باشم، اما توان پرداخت بدهی رو ندارم یا نقدینگی برای پرداخت دیون ندارم. یه اختلاف نظری وجود داره در اینجا که اگر کسی هیچ مالی نداشته باشد، اموالش به صفر رسیده باشه یا به قول معروف بدهی بالا آورده باشه، در مقایسه با کسی که وجه نقد نداره اما اموال و دارایی هایی دارد، حالا پول نقد نداره، بعضا میگن هر کسی که توان پرداخت دینش رو نداشت حتی اگر مثلا ملک و املاک و کارخونه و دفتر و اینها داشته باشه، این متوقف از پرداخت دیونه. همین که نتونست پولش رو بده، چکش برگشت خورد، این از نظر ما وارد بحث توقف و ورشکستگی شده. بعضی میگن نه، اگر اموال داشته باشه بحث ورشکستگی منتفیست. میخوام نظر شما رو بدونم در مورد این موضوع.
عرض خدمتتون که در خصوص مسئله که شما فرمودی و مسئله ویژه‌ای هم هست، در قانون تجارت متاسفانه ما نست صریحی در این خصوص نداریم، اما اون چه که تعبیر برخی از حقوق‌دانان هست این هستش که به ظاهر ماده 412 اشاره میکنن و نظرشون بر این هستش که به محض اینکه شخصی متوقف شد از پرداخت دینش، یعنی نتونسته دین خودش رو پرداخت کنه در سررسی به خودش، این شخص رو میشه تقاضای ورشکستگیش رو در واقع از دادگاه کرد.
منتها
این نظر با ایراداتی هم مواجه هست، همونطور که خودتونم فرمودین یه جایی هستش که شخص واقعا در واقع دارایی هایی رو داره، منتها این دارایی ها دارایی های غیر نقده. طبیعتا اگر که در واقع ما بخوایم اینقدر از زود عجله کنیم و این شخص رو ورشکسته تلقی کنیم، خب طبیعتا این اعتباری که در طی سالیان سال به دست آورده و زحماتی که کشیده، چون مستحضر هستید که خب یک تاجر قبل از سرمایه فیزیکی، حالا نقدینگی و چیزهای دیگه، مهمترین چیزی که یک تاجر داره
اعتبارشه
و نام تجاری اون در واقع شرکت یا اون شخص حقیقی هستش که باعث میشه که معاملاتش خب رونق داشته باشه و رشد اقتصادی داشته باشه و برای خب جامعه هم مفید باشه. و این که اگر حالا نظر دیگه ای که وجود داره اینه که میگن اگر که ما بخوایم اکتفا به ظاهر کنیم، همه این اعتبارها از بین میره و به محض اینکه شخص نقدینگی جاری نداشته باشه، ما باید شخص رو ورشکسته اعلام کنیم. و بهتر هستش که ما بیایم قائل به ورشکستگی حقیقی باشیم، یعنی که بیایم تمام دارایی ها و اموال این شخص رو ملاحظه و بررسی کنیم. اگر حالا دارایی های غیر نقد هم داشت، حالا اونا رو تبدیل به پول کنیم و بعد با تعدیه دین شخص طلبکار بخوایم که از ورشکستگی شخص تاجر هم جلوگیری کنیم، که این نظر خب طبیعتاً به نفع جامعه و به نفع خودش
هم به نفع تاجر هم به نفع جامعه است. چون بالاخر وقت این رو به خیلی مثلا بالا ورشکستگان، یعنی حالا قبل از گرسات تو بخوام حکم ورشکستگی صادر کنیم، وقتی میگیم آقا تاجر متوقفه، او دیگه نمیتونه در اموال و دارایی هاش دخل و تصرفی داشته باشه و همین جلوگیری از یا منع دخل و تصرف در اموال و دارایی ها و اینکه قائل به بطلان معاملات تاجر بشویم به صرف اینکه حالا یکی از مصادیق حج رو مثلا ورشکستگی هست، خب طبیعتاً مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد. و اگر تاجری بتواند با جابجایی اموالش یا فروش برخی از اموالش خودش رو از ورشکستگی نجات بده، ما این فرصت رو از تاجر و جامعه میگیریم و حتی به ضرر ممکن طلبکاران هم باشه.
دقیقا همینطوره. من در تایید فرمایشتونم بگم که در حال حاضر در کشورهایی که حالا توسعه یافته هم هستند، این شیوه و این روش داره در پیش گرفته میشه، یعنی دارن ازش استفاده میکنن و پیش گرفتن این روش رو، چون اونها هم معتقد هستن که ما به صرف این که شخصی در حال حاضر امکان تعدیه دینش نداشته باشه، نمیتونیم این رو ورشکسته اعلام کنیم. ولی بس حالا در یک سری از کشورها، بلخص مثلا کشورهای اروپایی، این شیوه وجود داره که میان و به شخص تاجر کمک میکنن. اگر که در واقع اون لحظه دارای نقد نداشته باشه، ممکنه تو جاهایی به شخص تاجر حتی کمک بکنن که بتونه دینش رو پرداخت کنه و به این طریق بتونن جلوگیری کنن از ورشکستگی زود هنگام و عجولانش.
خب پس به این ترتیب حالا ما به نظر میرسه که نظر حضرت عالی هم این است که اگر اموال و دارایی ها وجود داشت، ما او رو متوقف نباید بدونیم یا ورشکسته نباید بدونیم، بلکه با شرایط رو مهیا بکنیم که تاجر بتونه در واقع به فعالیت های تجاریش بپردازه یا با جابجایی اموالش دویون مردم رو تسویه بکنه. حالا باز نکته مطرح میشه، بعضی وقتا حالا ما میبینیم، حالا همونجوری که در قانون هم شما از بیان فرمودید، حالا میگن ورشکسته کسی که متوقف از پرداخت دویونش باشه. این تفاوتی بین پرداخت، یعنی توقف از پرداخت دویون با ورشکستگی چیه؟ آیا ورشکستگی هم توقف دویونه یا نه یه امر متوقف یا مقدمه است برای ورشکستگی؟
عرض خدمتتون که باز ما باید به ظاهر ماده 412 مراجعه کنیم. اون چیزی که حالا تلقی حقوقدانان هست از ماده 412 میگن که در واقع توقف مقدمه ورشکستگی و در اصل اون چیزی که به عنوان ورشکستگی در قانون به کار برده شده، مقصود حکم ورشکستگی هست. یعنی به محض اینکه ما از طریق دادگاهی که رسیدگی به موضوع در واقع توقف و تاجر داره حکمی صادر میشه، اون حکم در اصل حکم ورشکستگی تلقی میشه و اسمش حکم توقف نیست،
یعنی به اون حکم نمیشه گفت توقف.
اصلا توقف یعنی چی؟ یعنی همین که نمیتونه پولشو بده یعنی متوقفه، یا اینکه اجازه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ش نداره ما بهش میگیم توقف؟
توقفی که مد نظر قانونگذار هست همونطور که از اسمش هم پیداست در واقع به این معنا هستش که شخص تاجر امکان پرداخت در واقع بدهیش رو در لحظه سر رسیده دینی که بر عهده‌اش هست نداره. یعنی ما اساسا توی بحث توقف ورود به مباحث در واقع ابطال معاملات، معاملات مشروعی و سایر حالا احکامی که در خصوص در واقع بعد از حصول توقف هست نداریم و صرفا اون چی که مطمع نظر هست و اون چی که مد نظر قانونگذار هست متوقف شدن شخص تاجر در پرداخت دیونش هست.
این که منعش میکنیم از معاملات او چه تعریفی داره؟
در خصوص منع معاملات خب با توجه به شرایطی که در واقع حاکم بر بحث ورشکستگی هست و حساسیت‌هایی که بحث ورشکستگی به دنبال خودش داره، خب همونطور که مستحضر هستید ورشکستگی آثار مخرب بعضن و ناگهار رو به اقتصاد جامعه وارد میکنه و در اصل هر ورشکستگی که ما در جامعه ملاحظه کنیم این باعث میشه که اصل اعتماد به معاملات، اصل اعتماد به تجارت آزاد، همه اینها زیر سوال بره. به همین خاطر خب قانونگذار به خاطر اینکه حقوق طلبکارها از بین نره و اعتماد در واقع اشخاصی که مترصد معاملات تجاری هستن و در معاملات تجاری در واقع فعالیت دارن، فعالیت اقتصادی انجام میدن، حالا چه تاجر تلقی بشن و چه تاجر تلقی نشن، خاطر اینکه حقوق اینها از بین نره و اعتمادشون جلب بشه، طبیعتاً سازوکاری رو برای معاملات بعد از توقف تاجر در نظر گرفت. حالا با توجه به وضعیتی هم که تاجر داره این معاملات میتونن بعضاً غیر نافذ یا باطل هم باشن.
یعنی در واقع یک حمایتی است از جامعه و طلبکاران تاجر، درست شد؟
دقیقاً همینطوره و به همین خاطر هم هستش که اون چه که مرسوم هست بین حقوقدانان این هستش که حجری که شخص تاجر داره حجر سوء ظنی تلقی میشه، چون مستحضر هستید ما چند گونه حجر در حقوق داریم. یک گونه حجر در واقع حجر حمایتی هست که در خصوص اشخاص صغیر، سفیه و مجنون به کار میره که جزء مباحث مدنی صرف هستش و یه گونه حجر دیگه هم داریم که حجر سوء ظنی هست که اصطلاحا این که گفته میشه سوء ظنی به خاطر این بدگمانی به شخص تاجر هست و این ورشکستگی که برای ایشون حادث شده و به خاطر حفظ حقوق طلبکارها در واقع قانونگذار سازوکاری رو برای معاملات بعد از توقف در نظر گرفته.
باز سوال دیگه مطرح میشه، حالا جسارتا ما واژگان و عنوانهای دیگری هم داریم تحت عنوان مفلس حالا یا مفلس، مؤثر، که اینها رو هم بعد در کنار ورشکستگی معمولا به کار میبرن، طرف مؤثره، مفلسه یا مفلسه یا سفیه، حالا بعضی وقتا هم سفاهت و اینا رو مطرح میکنن که طرف عقل معاش ندارد، مثلا مواردی از این قبیل هم میاد وسط در کنار بحث ورشکستگی. بعد میبینیم آثار دیگری هم داره، حالا اونا تاجر نیستن، فعالیت تجاری هم ممکنه انجام بدن اما تاجر نیستن، خرید و فروشی انجام میدن، معاملاتی انجام میدن که حالا مثلا بالا سود و زیانش به گونه‌ای هست که اونها رو متضرر میکنه. اینها با هم چه تفاوتایی دارن؟
در خصوص در واقع تاجر همونطور هم که خدمتتون عرض کردم ما خب تعریف ماده 412 رو داشتیم، ولی که باید در نظر داشته باشیم که اون چیزی که تحت عنوان در واقع مفلس گفته میشه و اون چیزی که با عنوان مؤثر گفته میشه تعریفی کاملا مجزای از در واقع بحث ورشکستگی شخص تاجر داره. اون چیزی که هست این هستش که ما شخص مفلس رو و شخص مؤثر رو ورشکسته نمیتونیم تلقی کنیم. چرا؟ چون این گونه اشخاص بالواقع تاجر اساسا تلقی نمیشن و بنابراین چون تاجر تلقی نمیشن شرط قید شده در ماده 412 که گفته که برای اینکه شخصی ورشکسته تلقی بشه و احکام ورشکستگی برش بار بشه تاجر واسی باشه، قطعا در شخص مفلس و مؤثر بار نمیشه. شخص مؤثر به ماده یکی از قانون اصدار مصوب سال 1323 شخصی گفته میشه که از تعدیه دیونی که به عهده‌اش هست یا مخارجی که حالا مختص به محکمه هست نادار باشه و نتونه این مخارج و این دیون رو پرداخت کنه. بعد دیونی که اونجا هست دیون مدنی هست.
بالاخره اشخاص عادی هم گاهی وقتا در پرداخت دیون معاملاتی، قراردادهای، تعهداتی که میپذیرند به نفع یا به ضرر، به هر حال خب حالا ممکنه یه روزی توانایی پرداختش رو نداشته باشن. از این منظر بعد وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا نگاه قانونگذار در بحث ورشکستگی نگاه حمایتی از طلبکاران و جامعه هست، اما در بحث احصار و افلاس یا مفلس بودن وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نگاه حمایتی به فرد مؤثر یا مفلس داره. و این خب چرا در اونجا از طلبکاران حمایت نمیکنه قانونگذار و چرا اینجا از طلبکاران حمایت میکنه؟
برداشت من این هستش که به خاطر در واقع اون اهمیتی که بحث تجارت داشته و حالا نه فقط در کشور ما بلکه در خیلی از کشورهای متمدن و پیشرفته هم در واقع موضوع تجارت و بازرگانی رو اهمیت خاصی بهش میدن و قوانین و مقررات خاصی هم براش در نظر گرفتن که ما در اصطلاح حقوقی میگیم که رژیم ویژه ورشکستگی، رژیم حقوقی ویژه ورشکستگی. و خب همونطور هم که خدمتون ابتدا عرض کردم اهمیتی که بحث تجارت داشته و گستردگی در واقع معاملات اشخاص تاجر، حالا این شخص اهم از شخص حقیقی یا حقوقی، چه شرکت ها و چه اشخاص حقیقی، همین اینها از نظر ما ایجاب میکنه که قانونگذار مقررات خاصی رو در نظر بگیره. ببینم به عنوان مثال خدمتون عرض بکنم یه شخصی که عادی هست، یک شخص حقیقی عادی که تاجر هم تلقی نمیشه، اگر که در واقع در پرداخت دینش با مشکل مواجه بشه ممکنه این دین بین مثلا یک نفر یا چند نفر باشه، یعنی یک یا چند تا بستانکار عادی داشته باشه، اما یک شخص تاجر در واقع ممکنه هزاران بستانکار داشته باشه. و از طرفی تو بحث حقوق تجارت هم اصولی بر حقوق تجارت حاکمه که اختزا این رو داره که در معاملات تجاری ما دقت و در واقع ظرافت و همچنین اهمیت بیشتری قائل بشیم نسبت به معاملاتی که حالا اشخاص عادی انجام میدن. و به همین خاطر هم هست که در ماده 1 و 2 از قانون تجارت اومده تاجر رو از اشخاص غیر تاجر مجزا کرده.
بسیار متشکرم دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. شما شنونده برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو هستید. موضوع ما ورشکستگی و معضلات حقوقی مربوط به اون هست. خب شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه آوای قانون با موضوع ورشکستگی در خدمت شما ایم. جناب دکتر محمد رضا مقیمی، قاضی محترم دادگستری و عضو کمیسیون قضایی دادگستری استان تهران در خدمتشون هستیم که نظرات و دیدگاه خودشون رو بیان میکنن. در این بین هم جناب دکتر عبدالمجید وزیری از حقوقدانان هم روی خط برنامه رادیو گفتگو قرار گرفتن. برنامه آوای قانون که خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین حاجی مقیمی که در خدمتتون هستین.
خیلی یه نقطه نظراتی وجود داشت در مدالای تفاوت بین ورشکسته و مؤثر، بحث تعدیه دیون و اینکه اموال و دارایی‌های باشد یا نباشد، نقدینگی باشد یا نباشد الزاما در بحث ورشکستگی، که حالا نکات چون به هر حال شما رشته تخصصیتون هست من دیگه خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. صحبت‌های جناب مقیمی رو شنیدین، شما نظرتون چیه تا این بخش از برنامه؟
آقای مقیمی، قبل از اینکه حالا ورود این موضوع بکنیم، من از بفهمیم از اهمیتی که الان تو جامعه ما هم به هر حال متاسفانه در پرونده های کیفری بسیار برای شایع شده و تو بحث ورشکستگی به خصوص ورشکستگی به تخفیف و به تقلب، اینها موضوعاتی است که ما زیاد دیدیم و مشاهده کردیم و یک نوع سوء استفاده از این بخش از موضوع عملا داره انجام میشه. اگر وقت اجازه بده در این خصوص و جناب آقای مهمی اگر موافق باشن اشاره‌ای بنده در این موضوع داشته باشه.
اتفاقا یکی از بحثایی که مد نظر بود همینه که آیا در ورشکستگی جنبه کیفری هم وجود داره یا نداره. در واقع یکی از سوالات محوری ما بود که در موردش بپردازیم، که حالا شما خب لطف فرمودین و در مورد این تقصیر و تقلب فرمودین. در مورد بخش قبلی نظری نداشتید اصلا؟
من فکر میکنم که به طور جامع و کامل در حد به صلاح وقتی که اختصاص میکرد جناب آقای مقیمی در حال توضیحات لازمه رو دادن.
خب پس بپردازیم به بحث جنبه کیفری ورشکستگی. جناب مقیمی، آیا ورشکستگی جنبه کیفری هم داره؟
ضمن عرض سلام به مهمان برنامه و برنامه مجدد خدمت جناب عالی.
خواهش می‌کنم.
عرض خدمتتون که بله، ما در اصل اگر که بخوایم رژیم حقوقی حاکم بر ورشکستگی رو در حقوق ایران بررسی اجمالی داشته باشیم، میتونیم ملاحظه کنیم که علاوه بر بحث ورشکستگی حقوقی، یعنی ورشکستگی که در سوء نیتی وجود نداشته که در قانون تجارت مقررات و مخلصاتش به تطبیق شمرده شده توسط قانون گذار و در خصوصش احکام لازم اومده، ما یک ورشکستگی کیفری هم داریم که این ورشکستگی کیفری در قانون تعزیرات و مواد 670 و 670 که قانون تعزیرات بهش اشاره شد، که در واقع این ورشکستگی کیفری هم تقسیم بندی داره و دو گونه در واقع ورشکستگی کیفری رو قانونگذار بهش اشاره کرده. یکی از اون ورشکستگی ها ورشکستگی به تقلب هست و دیگری ورشکستگی به تخفیف که در خصوصش مجازات لازم در ماده 670 و 671 تعیین شد. اگر سوالی هست من در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب طبیعتاً این که بدونیم مثلا ورشکستگی به تقلب چیه، ورشکستگی به تقصیر چیه، تفاوت اونها چیه، چه آثاری داره، آیا مجازات دارد ندارد، و حالا نکته هم در صحبت‌های جناب وزیری بود و اینکه خب ما الان می‌بینیم در بعضی از موضوعاتی که مربوط به ورشکستگی هست، یک سری از تجار، یک سری از شرکت‌های تجاری با سوء استفاده از قوانین مربوط به ورشکستگی در واقع وارد مسیر یا فرایند یا پروسه میشن که حقوق طلبکاران رو بهشون پرداخت نکنن، یا اگرم بخوان بپردازن مبالغ ناچیزی پرداخت بشود. خب اینا بحثی خیلی مهم و کلیدی است که فکر می‌کنم این بخش پایانی برنامه رو به همین موضوع اختصاص بدیم. حالا جناب مقیمی صحبت مختصر خودتون در این زمینه بفرمایید، بعد جناب وزیری هم نظرشون رو بدن.
در خصوص بحث در واقع ورشکستگی به تخفیف، ما ماده 541 قانون تجارت رو داریم. مواردی که در واقع شخص تاجر ورشکستگی به تقصیر تلقی میشه و به موجب در واقع موادی که اشاره کردم از خدمتون از قانون تعزیرات مجازات برای شخص تاجر در نظر گرفته شده، من تیتروار خدمتون اعلام میکنم به موجب بند یک ماده 541 قانون تجارت، در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشاران الیه که در واقع همون شخص ورشکسته هست در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق‌العاده بودند. بند دوم گفته که در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده‌ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می‌شود یا نفع آن منوط به اتفاقی محض. بند سوم اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مزنه روز کرده باشد، یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرف است به کار برد را تحصیل وجهی نماید، هم از این که از راه استقرار یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. و بند چهارم اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
تو این همین مسئله، یعنی فقط توی این دایره مفرد و ورشکسته به تقصیر میدونیم؟
یه ماده بله 541
یا اینا تمثیلیه چجوریه؟
ببینید مواردی که تعیین شده در واقع بندهای چهارگانه ماده 541 مواردی هستن که به ظاهر از موارد حصری هستن و مواردی هستن که قانونگذار خب فقط اشاره کرده که بگه که این موارد به عنوان مواردی هستش که اگر شخص تاجری مرتکبش بشه طبیعتاً میشه اون رو ورشکستگی به تخفیف نامید.
اینکه به طور کلی به هر حال قانونگذار وقتی میخواد یک عنوان مجرمانه ای رو تعریف بکنه به طور قطع باید عنصر مادی معنوی و قانونیش رو بیان بکنه، به هر حال که ما تکلیفمون مشخص بشه که وقتی میخوایم با یک فرد برخورد جزایی بکنیم، حالا اینکه میگیم برخورد بکنیم منظورم از نگاه قضایی هست، بدونیم که در واقع چه عناصری کنار هم قرار میگیرن. حالا بعضی این رو ممکنه مثلا حصری بدونن، مثل حضرت عالی که فرمودید در قانون تجارت به اینها اشاره شده، بعضی میگه اینا ممکنه تمثیلی باشه، موارد دیگری ممکن است وجود داشته باشه که یک تاجری انجام بده و موجب بالا خسارت و ورشکستگی اینها بشه و ما اون رو باید مجرم تلقی بکنیم یا نکنیم. حالا جناب وزیری تو همین بخش شما نظری دارین؟
بله خانم. ضمن تشکر از آقای موقینی، من یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم چون به هر حال بنده هم بارها به
دعوت مرحال رادیو در همین برنامه آبای قانون خدمتون رسیدم، اشراف دارم که مخاطبین شما که تعدادشون کم هم نیست با اون آماری که به هر حال ازش اطلاع دارم.